بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام به امام زمان و با درود به روان مقدس رهبر فقید انقلاب و سلام و درود به رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران، رهبر مسلمین جهان و عرض سلام مجدد به محضر شما عزیزان و عرض تبریک و تهنیت ایام و اعیاد و بالاخص امروز سال روز ولادت با سعادت حضرت ابوالحسن علی ابن الحسین امام زین العابدین. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. از مسائل مهم زندگی انسان جذب و دفع است. و رمز اون سنخیت است. ذره ذره کندر این ارض و سماست، جنس خود را همچو کاه و کهرباست. نوریون مر نوریون را جاذبند، ناریون مر ناریون را طالبند. پیش از استدلال های عقلی و علمی و بیش از استدلال های عقلی و علمی، این سنخیت کارآمد دارد. لذاست که در صحنه های میدانی میبینید که خیلی ها حرف برای گفتن ندارن، اما مسیرشون عوض نمی کنند. بر اساس سنخیت هست. از بعضی حکمای یونان نقل میشه که گفت طبیب بود، حکیم بود و طبیب بود. وارد خانه شد، به خانوادش گفت که از فلان دارو دم کن میل کنم. او تعجب کرد، چون اونم پای طبابتی از چیزهای سر در می آورد. این دارو که با شما چه ربطی داره؟ مربوط به انسان‌های دیوانه است، دارو برای جنونه. گفت توجه دارم. جهتش این است که همینطور که می اومدم به خانه، اون آدم خولی که تو محله هست با این نشانه و این نشانه سر کلش پیدا شد، در وجودم احساس کردم که دوستش دارم، بهش نزدیک بشم. فهمیدم که مشکل دارم. جذبها و دفعها اینها بی‌رابطه نیست. الارواحو جنود و مجنده ما تعارف من حق تلف و ما تقالف من حق تلف، که در بحث های یوم الست، بالاخره این در پای اون آیه کریمه عالم زر معنی میشه. مولوی یه تمثیلی میاد، میگه که کسی دید حالا چند مرغ ناهمگون، حالا یکی مثلا کلاغ هست، یکی لک لک هست، یکی مرغ دیگری هست، و اینا با هم هست، تعجب که اینا نزدیک شد، دید وقتی راه افتادن همشون لنگن. بالاخره در یک قضیه با هم سنخیت دارن. مهمترین مسئله، مسئله تولی و تبریست. ولایت حب عام و ولایت حب خاص. در روایت هم دارد شما ممکنه یه وقتی این برای ما اتفاق افتاده دیگه، وارد یه شهر میشیم، ما که مردم رو میشناسیم، یک سر کله پیدا میشه تو ده ها صد ها نفر آدم میبینه دوستش داره، اصلا ندیده او رو. اینا هست، اینا رمز دارد. بنابراین در ولای حب عام، اونهایی که اهل ایمانند، اونها با هم سنخیت دارند، با هم جذب میشن. در ولای حب خاص که ولایت پیامبران و ائمه معصومین و اولیاء الله هست، خب اینا تعیین کننده است. دلائل عقلی و بحث های کلامی و استدلال های عقیدتی که بسیار لازم و چیز خوبی هم هست، اما پا اینا جواب میده. مرحوم آیت الله شیخ حسن زاده آملی رحمت الله علیه، حکیم ذی‌فنون، فرمود که همه اسناد شیعه را بشویید، همه اونچه که در حقانیت اهل بیت علیهم السلام هست از اسناد برادران اهل سنتمون بدون کم ما داریم، اصلا نیازی به اسناد شیعه نیست. بنابراین استدلال های عقلانی پای این سنخیت پاسخ میده و الا اینا همه جا هست. این همه کتاب های جامع و کاملی که در حقانیت اهل بیت نوشته شده، همه اسنادش هم حالا القدیر یک گوشش شبهای پیش آمده یک گوش پره، چه از تفسیر آیات قرآن، چه از احادیث پیامبر اکرم، چه از معجزات کرامات و و و و غیره. اما چی که نقش دارد سنخیت است. ان کنتم تحبون الله، که توفیق پیدا می کند به واقع تبعیت پیغمبر کند، اونی که خدا را به معنی حقیقیش دوست دارد، ولا اون دیگری سر خودش هم کلا میگذاره، سر پیغمبر هم کلا میگذاره، سر مردم هم کلا میگذاره. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. خب این گوشه از تاریخ که شما بهتر از بنده می دانید، اما در نهایت نتیجه گیری شاید متفاوت باشد. مستحضرید که هاشم ابن عبدالملک مروان ولی عهد بود بر عبدالملک و خب اینا دیگه پیداست، همه ابزار رو به کار میگیرن برای فیس و هواشون. با عده از شامی ها آمده بود مکه در مسجد الحرام و میخواست استلام حجر کند، طواف بیت و استلام حجر. جمعیت زیاد بود، بهش راه ندادن، جمعیت زیاد بود بهش راه ندادن، نتونست استلام حجر کنه. سیل جمعیت پرتش میگه. خب بالاخره یه مقدار سرشکسته رفت در گوشه یه مسئول حرام بالای یه منبر نشست. شامی ها هم اطرافش همه بله قربانگو بودن دیگه، البته مجانی کار نمی کنن، اجرت می گیرن. حالا یکی تو اون جمع که پول می گیرد و شعر می خواند و بسیار هم شاعر بلیغی هست، فرزدق بود. همینطور که اینا نشسته بودند و نظارگر مردم بودند که مردم وارد میشند و طواف میکنند و استلام میکنند، بعد دیدن یه آقای بزرگواری وارد مسجد الحرام شد و بالاخره بعد از طی مراحل تمایل به سمت حجر کرد. مردم دو طرف واستادن، کوچه دادن، تشریف آورد، به راحتی استلام حجر کرد و رفت. این برای شامی ها خیلی شگفت آور بود، چون تبلیغاتی که رو اونا شده بود، حالا بعد از خدا یا بالاتر از خدا برای خلفای اموی و مروانی شخصیت قائل بود. و این مردم این آقا رو تو سیل جمعیت پرتش کردن. کی بود این آقا که مردم ای تو کوچه باز کردن؟ آمد همه انگشت را به او سمت. کیه کیه کیه؟ از جمله از خود هشام سوال کردن یا آقا کیه؟ گفت نمیشناسم. دروغ میگفت. او که میشناخت، میخواست که شامی ها نشناسند. گفت نمیشناسم. خب گاهی بعضی تلنگرها افراد از خواب بیدار میکنه، این حرف مثل یه پتکی بر سر فرزدق شاعر که بالاخره شاعر است، شعور دارد، اگر معامله نکنه شعور دارد، تا حالا معامله میکرده، اما این تلنگر بیدارش کرد که اینقدر نامرد میگه آقا را نمیشناسم. خب دیگه اون ذوق شعریست، اونم در یه مقامی که از حالت غفلت داره در میاد و تأییدات الهی حاکشه که شعرش الان هم هست، از بلیغترین اشعاره. گفت تو نمیشناسی من میشناسم، اما حواستون باشد این برخورد با ولی عهد خلیفه مروانی میده یعنی چه؟ یعنی زندان و شکنجه و قطع حقوق و چه بسا کشتن و اینا هست دیگه، چیزی نیست که حالا مجانی تمام بشه. گفت تو نمیشناسی، من میشناسم. هذا الذي تعرف البطحاء وطعته البيت يعرفه والحل والحرم. تو نمیشناسی این ریگ های بیابون میدونن ای کیه، تو نمیشناسی این خانه کعبه میدونه، این زمین حرم میدونه ای کیه، زمین خارج از حرم میدونه کیه، تو نمیشناسی. هذا ابن خیر عباد الله کلهم هذا تقی و نقی و طاهر العلم. تو فرزند بهترین انسان ها رو نمیشناسی، نشناس. شب پر اگر وصف آفتاب نخواهد، رونق بازار آفتاب نکاهد. برای شعرش به پایان رساند، مأموران گرفتند و انداختن تو اولدونی. خب اما او نقشش را در تاریخ به ثبت رساند، الانم هست. خب تا اینجا همه میدونیم دیگه. شیخ عبدالرحمن جامی، شیخ عبدالرحمن جامی یه عالم برجسته سنی مذهب است، خدا رحمتش کنه. به دلیلی که هم به هر حال یک عالم سنی بوده و هم یه انسان شاعر بوده، همه او رو میشناسن، چه سنی چه شیعه، در عالم شهرت داره. این عالم و شیعه بزرگوار اهل تسنن آمده چه کار کرده؟ آمده اشعار فرزدق رو که به فارسی ترجمه کرده، چون خود شاعره به شعر ترجمه کرده، همون اشعار فرزدق رو تبدیل کرده به شعر فارسی. یعنی پای گفته های فرزدق رو امضا کرده، به اینم اکتفا نکرده، در پای اون می نویسد که وقتی فرزدق از دنیا رفت، یه نفر او رو در خواب دید و در عالم خواب پرسید آقای فرزدق، شما که مدتی کمک زلمه بودی. خب کسی که یه قلم برای ستمگر به صلاح بتراشد، قلم های سابق میتراشن قلم نیرو، قلمی بتراشد گناهش چیه؟ حالا شما که شاعر بودی تو دربار بنی مروان، بیا بگو که بعد از مرگ بر تو چی گذشت. اینو که نقل میکند شیخ عبدالرحمن جامی، میگه اون فرد در خواب دید فرزدق رو و از فرزدق این سؤال کرد در عالم خواب. فرزدق چه گفت؟ فرزدق گفت بله، همینطوری که میگویی هست، اما میدونی چیه؟ گفت تمام گناهان من رو خدا به خاطر شعری که در وصف امام سجاد گفتن همه رو بخشید. بازم تمام نیست ها، نظر نهایی آقای شیخ عبدالرحمن جامی، پاش می نویسد نظر خودش رو، میگه اون که گناه فرزدق بوده که به واسطه امام سجاد بخشیده شده. نه، اگر خدای متعال به خاطر امام سجاد و شعر فرزدق اگر گناه همه جن و انس رو بیامرزد و ببخشد، تعجب نیست. اینا یعنی چیه؟ اینا رو کنار هم بذارید. عرصه رو حکومت یزید و بعد حالا 40 روز مروان بود و بعد عبدالملک مروان بود و بالاخره بنی امیه و بنی مروان بر مردم تنگ کرده بودن. دیگه جنایتی نبود که نکنن، که نمیدوند اینا بعد از آنه که حضرت حسین ابن علی خامس آل عبا رو صلوات الله علیه اجمعین به شهادت رسوندن و مانع رو برداشتن، تازه کارشون شروع شد. یعنی اومدن مدینه پیامبر اکرم رو هجوم کردند، اونهایی هم که خواستن مقاومت کنند به هر حال نتونستن مقاومت کنند، جان و مال و ناموس مردم رو هدر دادن که مایه شرمندگی است. اسبهاشون رو توی مسجد پیغمبر بستن. مردم قتل عام کردن. به اینم اکتفا نکردن. مکه معظمه رو در محاصره قرار دادن و بعد با منجنیق خانه معظمه کعبه رو با منجنیق هدف قرار دادن. همه مقدسات رو زیر پا گذاشتن. حالا نمونه کمرنگش همین بن سلمان و وهابی ها هستند و از قبیل این هم. اینا دیگه جایی برای دیانت نگذاشته بودن. امام سجاد علیه السلام در یک خفقان ایطوری، خب یعنی هیچ کس نمیتوند حرف بزنه دیگه، طرحی داشتن از برده ها میخریدن دیگه، حالا این میشه حریم خصوصی تو خانه. یک سال در جهت تعلیم و تربیت اونها کار میکردن و بعد از یک سال که احیاناً در شبهای قدر بود یا غیره با اونها جلسه می گرفتند و به هر حال اینا دیگه تقریباً به بلوغ و شعور شرعیشون رسیده بودند. در یک مراسم خیلی زیبا و معنوی بعد همه رو آزاد میکردند در راه خدا، باز مجدد یک صف دیگه تشکیل میداد. این راه تبلیغ دین ای بود. اما چه تأثیری داشت؟ فکر میکنم مسعودی است، مورخ مشهور، قضیه رو نقل میفرماید که قحطی و کم بارانی در حجاز مردم رو تهدید میکرد. به هر حال مردم برای طلب باران رفته بودن، می رفتن، نتیجه نمی گرفتن. یا آقای بزرگوار میگه که من یک غلام سیاه دیدم که خارج از جمعیت برای یه تپه رفت. به هر حال با خدا خیلی نزدیک صحبت میکرد و حالا چه بسا سر به خاک گذاشت، خدایا تا بارون نیاد من سر بر نمیدارم. ابری آمد و بارید و ای کرامت این سیاه چهره اون آقا رو که سعید ابن مسیب فکر میکنم بود تحت تأثیر قرار داد. ای کیه؟ وقتی حرکت کردن با یه فاصله دنبالش میرفت، اون متوجه نبود، دنبالش میرفت. از این کوچه به اون کوچه، کوچه های بنی هاشم که این لعنتی های وهابی که مأموریتشون همه آثار اسلامی رو که تونستند، که هر یک اصلا یه ارزش فوق العاده داره، اصلا نمیتونیم بگیم، همه رو از بین بردن. حالا جمله کوچه بنی هاشم، همه رو از بین بردن. مأموریتشون اینه، اصلا مأموریتشون این است، مأموریت اربابان غربی این است که آثار اسلامی رو بسنین از بین بردند. وارد کوچه بنی هاشم شد، دیدان رفت تو خانه امام سجاد. مشکلش حل شد که بی جهت نیست، این تربیت شده است. وارد شد خدمت امام سجاد علیه السلام، گفت یک خواهشی دارم. چه خواهش؟ گفت خواهش دارم که یک غلامی در جمعیت این آیون توی خانه شما هست، اونو به نحوی به من بدید. امام پذیرفتن، گفتن کیه؟ خب جمعیتی بودن، نگاه تو اونا هیچ کدوم نبود. بعد نتیجه حاصل شد که بله، تو غلام ها هم باز یک کسیش که برحال در حد کمتری قرار داره. در محلی بیغوله جایی کاری میکرد، گفتم بیا که شما رو میخوان. اتاق پر از جمعیت بود. وارد شد، امام سجاد علیه السلام فرمود که خب سعید ابن مسیب هم تا حد زیاد قابل اعتماد بوده دیگه، به هر کسی که نسپردن. فرمودن که شما از امروز به بعد با این آقا می روی. همونجا ناراحت شد، به ایشون رو کرد، گفت چه چیز موجب شده که شما مرو از مولایم جدا می کنی؟ چه کار شما می کنی؟ حالا چه تعبیری بوده، احیانا گفت من شما رو نمیخوام که شما برده من باشی، شما محبوب منی. او چرا؟ چه دلیل؟ من چیکار کردم؟ گفت به خاطر داری بالا اون تپه رفتی، با خدا مناجات کردی و اوطور قریب نزدیک با خدا حرف زدی و از خدا بارون خواستی، بلافاصله بارون ریخت. و کرامت رو که دیدم به تو ارادت دارم، من میخوام من خدمتت کنم، نه تو برای من خدمت کنی. سر به آسمون کرد، گفت خدایا بین من و تو رمزی بود، الان نتیجه حاصل شده که این رمز باز شده و دیگران فهمیدند. خدای من دیگه زندگی نمیخوام، من رو ببر پیش خودت. اینو با لحنی گفت که همه اهل جلسه حتی امام سجاد هم گریه کرد. ای آقا هم خجالت کشید، سید ابن مسیب بود اگر، و دست خالی گریه کنان از خانه بیرون شد. حالا به خانه خودش رسید یا نرسید، قاصدی از خانه امام سجاد آمد گفت که اون غلام از دنیا رفت، اگر میخواهی در تشییع جنازش شرکت کنید. حالا ببین که فرق راه از کجاست با کجا. ما کجای کاریم؟ ما کجای کاریم؟ خب همه چیز در جا خودش، اما اینی که ما میبینیم لا یسمن ولا یغنی من جوع. برنامه های به اصطلاح فیزیکی، برنامه های ظاهری، برنامه های عناوین به نامش، اینا دردی رو دوا نمی کنه. اگر او راه باز شد همه چیز معنی می دهد، اما اگر او راه بسته باشه هیچی معنی نمی دهد، هیچ. و ما بالمعتلیم و نعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا، الا اینکه همونطوری که آقای به هر حال جامی، اونطوری که آقای جامی میگه که اگر خداوند گناه جن و انس رو بیامرزد تعجب نیست، امیدواریم که اینجا که توسل به امام سجاد علیه السلام بوده، خداوند برای همه ما، برای همه مؤمنین، برای همه مسلمین، برای همه انسان‌ها راهی به حقیقت حق باز کند که از شر خودمون و نفسمون و شیاطین جن و انس خداوند ما رو در این دنیای پرفتنه آخر زمان نگه دارد. و نعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. صلوات.